بسم الله الرحمن الرحیم. نکته تدبر و راجع به قرآن رو گفتیم. حالا پیغمبر اکرم در ادامه اون جمله یه جمله معروفی که خیلی فرمودن و به زمانهای مختلف برای جمعیتهای مختلف فرمودن که من کنت مولا فهذا علی مولا، چون امیرالمومنین علیه السلام کنارشون بودن گفتن و هو علی ابن ابی طالب اشاره کردن. کلن در خطبه قدیر کار ابتکاری و مولتی مدیایی که پیغمبر اکرم انجام دادن اینی که در تمام مدت سخنرانیشون امیرالمومنین علیه السلام در طرف راستشون ایستاده بودن و این سابقه نداشت تا اون تاریخ و خیلی کار ابتکاری بود. و حضرت از اولی که صحبت کردن که خب حمد خدا کردن توحید، بعد حضرت مردم رو عرض کنم که توجه دادن به صفات و برجستگی های امیرالمومنین علیه السلام که اول کسی بودن که به من ایمان آوردن، کسی بودن که در جای من خوابیدن، یعنی خودش رو فدا کرد برای من به امر خدا، صفاتی رو گفتن. در اینجا راجع به قرآن چند خطی صحبت کردن که معاشر الناس تدبر القرآن و فهم آیاته و انظروا الی محکماته و لا تتبعوا متشابهه، به مناسبت این که محکم متشابهات قرآن رو گفتن فرمودن که باطن قرآن رو و تفسیر قرآن رو توضیح نمیده مگر اینی که من دستشو گرفتم و آوردم بالا. و اینو میخوام بگم. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که ان من کنت مولا فهذا علی مولا. این عبارت رو در خطبه قدیر در چند جا فرمودن. یکی اینجا گفتن که بعد از اینکه قرآن رو صحبت کردن گفتن و جاهای دیگه هم با عبارات دیگری گفتن. حالا این قسمت، این بخشی که داریم صحبت میکنیم بخش سومه. در بخش چهارم نکته مولویت رو با تأکید بیشتری در معنای مولا گفتن. در بخش چهارم صفحه 36، الان ما 34 هستیم، فرمودن که ایها الناس من اولا بکم من انفسکم، کی به شما از خودتون نزدیکتر اولویت داره؟ من اولا بکم من انفسکم، قالوا الله و رسوله. توجه داشته باشید، سوال و جواب در سخنرانی هم یکی از ابتکارات پیغمبر بود. تا اون موقع مد نبود، شاید در جاهای خیلی کم اتفاق افتاده، ولی اینو پیغمبر جا انداخت، از مردم سوال کرد. ایها الناس من اولا بکم من انفسکم. وقت سوالی که پیغمبر اکرم کردن یه جوری سوال کردن که معنای مولا معلوم بشه. گفتن من اولا بکم من انفسکم، کسی از خودتون به خودتون نزدیکتر کیه؟ قالوا الله و رسوله. بلافاصله گفتن من کنت مولا فهذا علی مولا. معلوم میشه که مولایی که اینجا گفتن معنای اولا به نفس به انفسکم داره دیگه، یعنی دیگه قرینه نزدیکتر از این نیست. در کلمات زبانها، در زبانها معمولا قرینه مطرحه. اگر اسمای عام به کار ببرن، قرینه به کار ببرن، از قرینه معلوم میشه که منظور از این اسم عام اسم خاصه. مثلا میگم که آقای هادی آقا کتاب آوردی برای من، من امروز کتاب لازم دارم. این که به آقای هادی آقا میگم کتاب برای من آوردی امروز کتاب لازم دارم، معلوم میشه که مثلا منظور از کتاب خطاب قدیره، نه هر کتابی. کتابون نکره است، ولی کتاب برای آوردی یعنی به یه معرفه اشاره میکنم. قرینه این که منظور از این کتاب نکره کتاب خطاب قدیره چیه؟ اینی که میگم آوردی امشب لازم دارم، امروز لازم دارم، همه میدونن که امشب راجع به خطاب قدیر میخوام صحبت کنم. این میگه قرینه. من وقتی میگم تشنمه، یه وقت هستش که ما رفتیم یه جایی توی لبنیاتی پپسی و نمیدونم کوکا و شربت و اینا میفروشن، میگم تشنمه. اونجا شما قرینه میتونید بگیرید که چون اینجا کوکا داره ایشون کوکا میخواد. ولی وقتی خونمون هیچ وقت کوکا و کانادا نیومده میگم تشنمه، معلومه آب میخوام. اگر کسی خیلی اهل چای باشه وقتی میگه تشنمه یعنی به من چای بدید. اینو میگن چی؟ قرینه. 27 تا معنا تو کتاب‌های لغت برای مولا گفتن، ولی و مولا. پیغمبر اکرم در اینجا که صحبت کردن، اینجایی که الان داریم میگیم بعد از قرآن، ان من کنت مولاه فهازا علی مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وسیعی و موالات و من الله عز و جل انزلها علیه. اینجا قرینه، مهمترین قرینه این است که اخی و وسیعی و موالات و من الله را آوردن. یعنی اینی که سنی ها تمام همتشون اینه که معنای ولی و موالات رو به معنای محبت فقط بگیرم و دوست، اونی که من دوستش هستم، علی هم دوستشه، 120 هزار نفر رو جمع کردن، 4 ساعت صحبت کردن تو اون گرمای خیلی سخت و عرض کنم که بر سر تقسیم راه ها، که هیچ کدوم از اینها دلالت نمی کنه. اون هیچ، بخوام بگیم که اینجا پیغمبر اکرم در بخش چهارم که بعد از این بخشه فرمودن ایها الناس من اولا بکم من انفسکم قالوا الله و رسوله فقال الا من کنت مولاه فهذا علی مولا. این من اولا بکم من انفسکم نزدیکترین قرینه و دلیل بر این است که معنای مولا به معنای سرپرسته و اولا به تصرفه. فقط هم سرپرست نیست، هم سرپرست هم اولا به تصرف. اولا به تصرف یعنی چی؟ یعنی من دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. و این معنا در مورد خدا هست، در مورد پیغمبر هست، در مورد ائمه طاهرین هست و در مورد عالم عشق و معشوقی هم هست. یعنی بین لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، زهره و منوچهر، اینایی که در تاریخ به عاشق و معشوق معروف هستن، همه جا این معنای اولا به انفسکم رو میگن. یعنی شعرهای زهره و منوچهر اگه شما نگاه کنید میبینید که منوچهر وقتی در روی زهره، زهره در روی منوچهر که صحبت میکنه بر شعر، اونا رو نزدیکتر به خودشون دونستن. حاصلش هم همین شعر این شاعره که دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. اینا دیگه بولد شده در زبانهای مختلف، البته در فرهنگ فارسی. لیلی و مجنون هم تو عربی هست هم تو فارسی تو زبانهای دیگه، ولی زهره و منوچهر رو عرض کنم که شیرین و فرهاد اینها مخصوص ایرانه، ایران باستانه، که اینها به اصطلاح بولدهای نمونه های عشق و عاشقی هستن. اونجا همین معنای اولا به انفس مطرح شده. پیغمبر میفرماید ایها الناس من اولا بکم من انفسکم قالوا الله و رسوله، گفتن خدا و رسولش به ما نزدیکترین. در خود قرآن کریم هم داره که در متن قرآن کریم که خدا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولاست، نزدیکتر است به مؤمنین از خودشون. اولا یعنی اولا به تصرفه، یعنی اون مالکتره. مثل اینکه یک پدری وقتی پولشو میده به یه بچه نابالغ، پدر به این مال مالکیت مال اولا هست تا بچه. بچه بعد از پدر مالکه، بچه رو مالکش میکنه، میگه باشه هرچی میخوای برو آب نبات بخر، خروس قندی بخر، ولی پدر اولاست. در اینجا پیغمبر اکرم میفرماد من اولا بکن من انفسکم، این قرینه است بر اینکه الا من کنت مولا و فهازا علی مولا به معنای اولا به تصرف نزدیکتره. اون وقت نزدیکتر که بود در حکومت و ولایت و سرپرستی و قانونگذاری و عمل به قانون در تمام اینها جاری و ساری است. برای اینکه وقتی اولا به تصرف بود تو تمام کارهایی که نسبت به من میخواد انجام بشه او نزدیکتره به منه. این است که پیغمبر بعدش میفهمد اللهم وال من والا و عاد من عادا، دعا میکنن مخصوصا اللهم وال من والا و عاد من عادا. وال من والا یعنی کسی که سرپرستی او رو قبول کرد، خدا یا تو ولایت او رو داشته باش، به سرپرستی او بیشتر بپرداز. و عاد من عادا دشمنی کن با کسانی که او رو دشمن دارن. البته تو تمام 27 معنایی که در لغت برای ولی و مولا گفتم، معنای دوستی تو همش ساری و جاری است، اما در اولا مولا که اولا به انفسکمه دوستی هست و یه مراتب بالاتر که اولا به تصرفه و نزدیکتر از خودشه. اون وقت در اینجا پیغمبر اکرم وقتی راجع به قرآن صحبت میکنن، نکته اساسی اینه پیغمبر یه خود از قرآن میگه، یه خود از مولویت پیغمبر و خدا و امیرالمومنین میگه، دوباره یه خود از قرآن میگه، دوباره از مولویت میگه. این خیلی مهمه، یعنی میخواد به مردم بگه که هیچ وقت حسبنا کتاب الله کار درستی نیست. اینجا چی گفتن؟ گفتن که با از متشابهات قرآن پیروی نکنید، باطن قرآن رو جز این علی برای شما کسی نمیتونه بگه، این علی کسی است که من کنت مولا فهازا علی و مولا، بعد با چند تا صفت معرفی میکنه که فقط دوست نمیتونه باشه، اخی و وسیعی و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه. این موالات و سرپرستی اولا به تصرف علی هم مال من نیست، بلکه کی گفته؟ خدا گفته، از طرف خداست که بر من نازل کرده، اینو گفته. بعد اومدن کلن از امیر المؤمنین تا امام زمان علیه السلام رو گذاشتن به اصطلاح یک طرف، قرآن کریم هم گذاشتن این طرف بغل دست اونا، بعد گفتن اینا یکی هستن. اینو نگاه کنید شما، معاشر الناس ان علیم و طیبین من ولدی. جالب، آخه اینقدر نکته داره که وقتی شروع میکنم اینا میبینم که واقعا چیکار کرده پیغمبر، اتمام حجت کرده در تمام قسمت ها. معاشر الناس ان علیم و طیبین من ولدی، این چه تعبیریه؟ علی و پاکان از فرزندان من، ان علیم و طیبین من. طیب یعنی چی؟ پاک. از چی پاکه؟ این از چی پاکه خیلی مهمه. به چند نفر پیغمبر در طول زندگیشون طیب گفته؟ قرآن طیبین به کی گفته و به طیب به کی به کار برده؟ اینا رو باید دقت کنیم. فرموده علی و طیبین از فرزندان من از صلب علی هم الثقل الاصغر، اینها یادگارهای گرانبهای کوچکتر من هستند. در اینجا عرض کردم خدمتتون اون هفته هم که پیغمبر اکرم راجع به ثقل اینکه صحبت کرده، سه جور تعبیر کردم. یه تعبیر اینه که فقط فرمودن که کتاب و عترت. یه تعبیری گفتن ثقل اصغر و ثقل اکبر، به خاطر اینکه اگر در خطر از بین رفتن شد، کتاب رو دیگه از بین نبرن، کتاب بمونه که همیشه ائمه در طول تاریخ بتونن بهش استدلال کنن. یه جاهایی هم که صحبت کردن برای افرادی که کشششو داشتن که تو روایات ما مفصله، یه جوری صحبت کردن که حقیقت قرآن پیش ائمه است، لذا ائمه خودشون هم خیلی وقتا اینجوری صحبت کردن. این مطالبی که من میگم فی قرآنکم، در قرآن شما هم هست، یعنی ظاهر قرآن که آیات قرآنه، اما اونی که باطن قرآن ما ایم، حقیقت قرآن ما هستیم. انا انزلناه فی لیلت القدر یکی از اختصاصات تشیع و اهمه اهل بیت عصمت و طهارته، که اتفاقا امروز من این شرح چیز رو داشتم ادیت میکردم، شرح زیارت آل یاسین رو راجع به سوره انا انزلناه و وجود امام زمان علیه السلام و سلامون هیه حتی مطلع الفجر تنزل الملائکت و بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر. من کل امر یعنی تمام فرمانهای یک ساله رو فرشتگان میارن، با تفسیر قرآن نازل میکنن، بلکه نازل میکنن بر امام هر زمان. این آقایان به خاطر اینکه امام رو منکر بشن، شب قدر رو منکر شدن، شب نیمه شعبان رو به یک روایاتی برای خودشون شب قدر میدونن، سنی ها وهابی ها به خصوص، نه همه سنی ها، اما شب قدر رو کلا وهابی ها منکرن. چرا منکرن؟ برای اینکه اگه شب قدر رو اقرار بکنن، باید امام رو اقرار بکنن، چون شب قدر اساسش و اون لاین اصلیش به امام زمانه. امام زمان باید باشه که شب قدر قرآن نازل بشه، اگه امام زمان نداشته باشه قرآن بر کی نازل بشه؟ اینا برای اینکه امیرالمومنین رو و ائمه طاهرین رو کلا نفی کنن، شب قدر منکر شدن و شب قدر رو نیمه شعبان به یه روایاتی میدن، اونم بعضیاشون. این خیلی مهمه. پس اساس کار ما چیه الان؟ اساس کار ما این است که پیغمبر اکرم در اینجا امیرالمومنین یعنی ائمه رو، خط ائمه رو با خط قرآن سه جور بیان کردن. یه جور دوتایش رو مساوی معرفی کردن، یک جور ثقل اصغر و ثقل اکبر گفتن، یه جور هم گفتن که قرآن اصل کلام اللهه، ولی همه حقیقت قرآن پیش ایناست. که یکی از اون نمونه هاش در جنگ صفین بود، وقتی معاویه دستور داد قرآن ها رو ببرن بالای نیزه ها، حضرت فرمود که قرآن ناطق منم، اینا رو بزنیم بره، اینا نوشته های قرآنه که این بهانه کرده. خیلی مسئله مهمیه. ائمه که به ما گفتن لا یمسه الا المطهرون، یعنی حتی ظاهر قرآن را، همین قرآن را، آیات قرآن را بدون وضو نمیتونی مس کنی، اونجا حضرت دید سوء استفاده میکنه، گفتن با شمشیر بزنید اینها رو، اینها قرآن فقط نوشته های قرآن، اینا رو بهانه قرار میدن، قرآن ناطق منم که دارم حقیقت قرآن رو بیان میکنم. و اینو پیغمبر اکرم خیلی گفته. در اینجا پیغمبر اکرم فرموده ان علی و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر، قرآن ثقل اکبره. بعد نکته جالب عمیق اینه که قرآن بدون اهل بیت، اهل بیت بدون قرآن معنا نداره. فکل واحد منهما منبعن صاحبه و موافق له، پس هر کدوم از این دوتا خبر میده از صاحبش. یعنی قرآن رو بخونیم، ائمه رو خوندیم، ائمه رو زندگیشون رو مطالعه کردیم، قرآن رو خوندیم، منبعن از نبع میاد، اسم فاعل از خبر دهنده، هر کدوم از اینا از دیگری خبر میده. یعنی کسی اگر قرآن رو به معنای واقعی بخونه، ائمه رو اونجا پیدا میکنه. کسی ائمه رو واقعا تحقیق کنه، باشون آشنا بشه، با قرآن آشنا میشه و میفهمه. و موافق له هم هست. اون وقت این که ببینین سه تا جمله، فکل واحد منهما مون به اونن صاحبه یک و موافق له، هیچ گونه اختلافی بین ائمه و قرآن کریم نیست. جمله سومی که تأکید اینا رو میکنه، این دوتا رو، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، میگن لن برای نفی ابد میاد. در عرب اینجوریه، لا نفی موقت میکنه، لا یکتبو، لا یعکلو، نمیخوره، لا ینزمو، منظم نیست، دیر میاد جلسه رو. اما وقتی میگیم که لن یخلقو، لن یعکله، یعنی هرگز نخواهد خورد. این لن نفی ابد میکنه. اینجا میگه لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا از هم جدا شدنی نیستن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. پس پیغمبر اکرم از اولی که قرآن رو شروع میکنه که تدبر در قرآن بکنید و آیاتش رو بفهمید، محکماتش رو نظر کنید، به متشابهاتش پیروی نکنید، بعد میگن توضیح و تفسیر و باطن این قرآن رو نمیگه مگر علی. بعد میگه علی این صفاتو داره. کدوم صفاتو داره؟ من کنت مولاه فهذا علی مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وسیع و موالات من الله. تمام تعریفات پیغمبر دلیل بر این است که معنای ولی به معنای چی گفتم؟ اولا به تصرف، یعنی نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. بعد در صفحه بعدم که بخش چهارم شروع میشه، با جمله من اولا بکن من انفسکم شروع میکنن که مردم که جواب میدن خدا و رسولش، اون وقت میفرماد من کنت مولاه فهذا علی مولا. بعدم در بخش چهارم بعد از این جمله ها دوباره میگن هازا علیون، توضیح میدن این اولا به تصرف را. این اولا به تصرف چه خصوصیاتی داره؟ فقط دوست شماست؟ اگه فقط دوست بود میگفت دوست دیگه، شما رو خیلی دوست داره، شما هم خیلی دوستش دارین. در صفحه 38 فرموده همش اینا یک بابه ها، هازا علیون اخی، اخوت. کی میتونه با پیغمبر اخوت داشته باشه؟ اونی که شبیه پیغمبره، اونی که نزدیکترین فرد به پیغمبره، اونی که با پیغمبر یه جوریه که مثل دوتا برادر هستن. هازا علی یون اخی و وسیع و واعی علمی، این مهمترین مسئله است، نگهدارنده دانش منه، ظرف دانش منه، بهترین شاگرد منه، حافظ معلومات منه، و خلیفتی فی امتی علی من آمن بی. این جمله بعدی رو کمتر میگن آخونده حتی، و علی تفسیر کتاب الله عز و جل، این علی خلیفه است در امت من بر مؤمنان و بر تفسیر کتاب الله عز و جل، یعنی خلیفه من در تفسیر کتاب. آیا منی که کتاب آوردم حق تفسیر کتاب خدا رو دارم یا ندارم؟ هر نویسنده کتابی، هر آورنده مطلبی، هر به اصطلاح مکتشفی، هر مخترعی حق داره توضیح بده اختراع خودشو، اکتشاف خودشو، بگه معنای این اینه. در تمام علوم یه کسی که یه دونه مثلا کامپیوتر به اصطلاح تولید میکنه، همین رفیق نزدیک شما کیه؟ استیو جابز. این که الان اپل آورده، این حق داره الان از قبر بلند شه یا نوشته باشه، حتما هم نوشته آقا من این اختراعم، اکتشافم بر اساس این قانون هاست، این متد هاست، این مواده، اینجوری باید با این کار کنین، من برای معلومات این اندازه، این ظرفیت، این کارا رو کردم، حق داره یا نه؟ بیشترین حقی که داره همین حجت الاسلام استیو جابزه. بعدی ها که دارن میان از اون دارن درس میگیرن. پیغمبر حق داره بگه که من میخوام قرآن رو تفسیر کنم. پیغمبر اکرم که همه جا گفته من تفسیر میکنم، کجا گفته؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تبینه لتقرأ نیستا. یه وقت میگیم که ما قرآن رو بر تو نازل کردیم برای اینکه برای مردم قرآن رو بخونی، یه وقت میگیم چی؟ لتبین للناس و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تو باید تعلیم به اینا بدی کتاب و حکمت رو. الکتاب همه گفتن قرآنه، باید تو به اینا تعلیم بدی. فقط ظاهر آیات قرآن رو لتبینه روشن کنی. اینجا هم میفرماید که هازا علی اخی و وسیع و واعی علمی و خلیفتی فی امتی علی من آمن بی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل. اینو خیلی بولد کنید، خیلی بهش توجه داشته باشید. و علی خلیفه من است در میان امتم بر مؤمنان بر تفسیر کتاب الله عز و جل. بعد و داعی اله دعوت میکنه به کتاب و الامر به ما یرزاه و المحارب الاعدای و الموالی علی طاعته و ناهی عن معصیته. دوباره چقدر تاکید میکنه یا رسول الله، با کلمات مختلف تاکید میکنم که در طول تاریخ اگه تعریف کردین همش از بین نره. انه خلیفت رسول الله، این از نکته های مهمه. و امیر المؤمنین، این خلیفت رسول الله جانشین پیغمبره. پیغمبر مهمترین مسئلهش اینه که دین رو بگه از روی قرآن. علی هم همینطور. و امیر المؤمنین است که خیلی معنا داره که گفتیم. و الامام الهادی من الله، منم معرفی نکردم، وقت پیشگویی هم کرده. و قاتل الناکسین و القاسطین و المارغین به امر الله، که بعدها که پیغمبر این کار کرد همه گفتن پیشگویی کرده دیگه. و قاتل الناکسین و القاسطین و المارغین به امر الله، یقول الله ما یبدل القول لدی به امریکا یا ربه. اون وقت دعا کردن. پس مهمترین نکته ای که در این قسمت سوم و در این قسمت چهارم هست اینه که پیغمبر تمام سعیشون این بوده که معیت همراهی قرآن را با امیرالمؤمنین و با امامت و با اطرت بیان کنه. اون وقت تمام الان فعالیت دشمنان در درجه اول وهابیان، در درجه دوم روشنفکرهایی که اسمشون شیعه است ولی واقعا شیعه نیستن، اینا تمام فعالیتشون و تمام فکرشون اندیشن که قرآن را از اهل بیت جدا کنن، بگن که قرآن رو ما خودمون میتونیم بفهمیم. و من بارها اینو گفتم، دوباره تاکید میکنم، به عنوان یه نکته آرگومنتی وقتی با کسی بحث میکنین، صحبت میکنه، سوال میکنه، وقتی یه خود سوال کرد بگیم ببخشین شما تا کجا رو قبول دارید؟ چی رو قبول دارید؟ وقتی گفت فقط قرآن رو قبول دارم، بگیم که قرآن برای چی قبول داری؟ قرآن هم تحریف شده، قرآن از طرف خدا نیست. اگه میخوای قرآن قبول داشته باشی باید پیغمبر قبول داشته باشی که پیغمبر قرآن آورده. اگر پیغمبر قبول داشته باشی، پیغمبر 23 سال حرف زده، فقط قرآن نخونده که. این خیلی مهمه در بحث و مناظره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.